بعد از بحران سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در مورخ 23 فروردین 1401 در راستای گفتمانسازی و تهیه اسناد پشتیبانی علمی برای پیاده سازی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی سلسله نشست‌ها و وبینارهایی را طراحی کرده است که امروز 33مین نشست ذیل محور کلی رویکرد خانواده محور در سالم‌سازی جامعه با محوریت تحلیل بر آسیب‌های خانواده در جهان و ایران با سخنرانی دکتر سید احمد ساویز برگزار می‌شود. از جناب آقای دکتر مهداد هم خواهشمندم که مسئولیت پرسش و پاسخ این جلسه رو به عهده بگیرن و همکاران عزیز و حضار محترم هم اگر سوالی دارن بفرمایند توسط آقای دکتر مهداد انشاءالله از آقای دکتر ساویز پرسیده بشه. بیشتر از این مصدق اوقات عزیزان نمیشم و از آقای دکتر گرامی خواهشمندم که سخنرانشون رو شروع بفرمایند.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت همه حضار گرامی، چه عزیزانی که در جلسه حاضر هستن و چه عزیزانی که به صورت آنلاین به ما متصل هستن و شنوای این جلسه هستن. موضوع کلی این جلسه رویکرد خانواده محور در سالم سازی جامعه هست و در واقع شاید اگه بخوایم از همینجا یک کمی زبان رسمی رو کنار بذاریم و برای درک موضوع از زبان ساده خودمانی استفاده بکنیم، موضوع خاص این جلسه از سلسله جلسات روی کرده خانواده محور به سالم سازی جامعه آسیب هایی است که خانواده در جامعه ما و در کل جهان متحمل شده. به زبان خیلی ساده همه ما درک میکنیم که در این دوره‌ای که درش زندگی میکنیم دردهای زیادی در حوزه خانواده و در درون خانه مشهود هست. ما در رابطه بین همسران، در رابطه بین فرزندان و والدین شکاف‌ها و رخنه‌هایی به وجود آمده که در گذشته نه چندان دور در فضای فرهنگی جامعه ما وجود نداشت و انسجام خانواده به مراتب بهتر و قوی‌تر بود، نه تنها در ایران بلکه در همه جهان میشه گفت که چنین بوده است. سوال اصلی این هست که ریشه این دردها کجاست؟ ما از کجا به عبارتی این آسیب‌ها رو داریم متحمل میشیم؟ و سوال دوم این هستش که با توجه به این ریشه یابی و آسیب شناسی باید برای مقابله با این آسیب‌ها و بهبود این دردها چه بکنیم؟ در خدمت آقای دکتر ساویز هستیم که در این حوزه پژوهشگر حوزه جامعه و خانواده هستن و شاید در واقع بیش از بشه گفت 50 سال هست، 40 سال هست که روی حوزه خانواده به صورت مستقیم متمرکز هستن و کار میکنن. من اجازه میخوام که با یک سوال شروع بکنم اگر عزیزان هم نکته ای ندارن در این رابطه صحبت کنیم. ابتدا که خانواده اساساً چرا اینقدر مهم هست که ما باید صحبت بهبود جامعه رو از اصلاح خانواده و بهبود خانواده شروع کنیم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالیم که در جمع دوستان تامین اجتماعی و پژوهشکده تامین اجتماعی هستیم و جمع فرهیخته‌ای که کارشون کار فکریست. عرض کنم که حوزه خانواده مهمترین بستر انسانی است. یعنی ما اگر بگیم که وقتی میگیم خانواده یا از خانه شروع میکنیم، برافاصله تا میگیم خانه، ما ذهنیتی راجع به این که یک مساله ساختمانی رو داریم حرف نمیزنیم. مثلا از آجر و سنگ و چوب و اینا صحبت نمی کنیم. خانه یک مفهوم معنوی داره در درونش، یعنی اونجایی که انسان ها در کنار همدیگه رشد میکنن و این رشد باعث فرهیختگی و کمال اونها میشه. بستر رشد انسان اگر دقیق نگاه کنیم خانواده است. خانواده در واقع از اون ابتدا که انسان به دنیا میاد، یک نوزاد اول یک جنین در شکم مادر به وجود میاد، آسایش این مادر، این خانمی که تا دیروز شاید در خانه پدر و مادرش با آسودگی سرویس دریافت میکرد، حالا یک مرحله از زندگی شروع شده و طبعا باید با آسایش و آرامش توأم باشه، چون تا این جنین در واقع یک جنین سالم و وقتی که میاد وارد دنیا میشه از فشارهای عصبی و اینها وجود نداشته باشه. ما معمولا سه مرحله رو در حوزه بررسی میکنیم وقتی بیماری ها رو مورد بررسی قرار میدیم تو حوزه روانشناسی. یه مرحله قبل از تولد که ساختار مادر و پدره، یه مرحله دوره جنینی و یه مرحله بعد از تولده. همه این آری که داریم میگیم در کنار هم قرار میگیرن. این موجود عزیز در خانواده مورد توجه قرار میگیره، یعنی جایی که همه آمادگی دارن که به او بپردازن با عشق. خب ما الان تا حال حاضر راجع به اجتماع صحبت نکردیم، گفتیم خانه و در خانه و خانواده. خب خانه پس یک جایی امنه در مرحله اول، جایی است که در اون محبت و عشق موج میزنه و محلی است که انسان‌ها وظایفی از پیش تعیین شده دارن و از خودشون بیرون میان به دیگری میپردازن. ببینید مراحل رشد انسان قطعا از زمانی شروع میشه که انسان از خودش تا حدی فارغ میشه به دیگری میپردازه. انسانی که دائما در درون خودش سیر میکنه، یعنی به نیازهای شخص خودش میرسه، اون رشد لازم رو نمیکنه. و به همین جهت اسلام و تفکرات الهی ما رو ترغیب میکنه به تشکیل زندگی خانوادگی. چرا؟ به دلیل اینکه این بر اساس علاقهش و عشقی که به همسر داره از خودش بیرون میاد به او میپردازه. به او که میپردازه همینجا رشد ایجاد میشه، چون انسان اصولا اگر این نباشه موجود ایگویستیکه، یعنی خودمحوره، همش میخواد به خودش بپردازه. این که از خودش بیرون میاد به دیگری میپردازه، آرام آرام چیزهای یاد میگیره و این زمینه رشدش ایجاد میکنه. حالا شما نگاه کنید، یک نوزاد خداوند به اینا هدیه میکنه و اینا از قبل منتظرش هستن، چه کارهایی که نمی کنن، چه فداکاریهایی که نمی کنن و انتظار میکشن، مراقبتها و شرایطی رو گاهی میپذیره و مادر که از همه بیشتر در این مسیر زحمت میکشه تا این نوزاد به دنیا بیاد. خب ما میگیم که اصلا مسیر رشد همچنان در یک خانواده شریف و سالم ادامه داره. خانواده سالم، خب بعد از این که زن و شوهر به هم میپردازن، تازه میان به این، هر دو میان به شخص سوم میپردازن، به اون کودک. خب این مراحلی که انسان طی میکنه اگر هر چی باشه، یعنی آنچنان که هست آنچنان تر میشود. در یه خب یه آدمی با ظرفیت مختصر سطحش میاد بالاتر، انسان فرهیخته باز میره بالاتر، انسان مؤمن جایگاه بالاتری پیدا میکنه، فرصت بیشتری پیدا میکنه. خب پس خانه اصولاً یک مأمن و یک جای امن و جایی است که انسان در اونجا رشد میکنه، نه رشد جسمانی تنها. رشد جسمانی رو انسان ممکنه در آسایشگاه و در جاهای انسان رو ببرن، مثل همه حیوانات، مثل همه گیاهان بره رشد کنه، ولی اون رشد برای انسان کافی نیست. انسان نیازمند این هستش که ارزش‌های وجودیش تجلی پیدا کنه. این همینجوری ممکن نیست با اینی که فقط روال عادی رو داشته باشه و همراه رشد جسمانی حادث نمیشه. زمینه‌های لازمه تا این حادث بشه. خب یکی از اون کارها همین مادره که با اون عشق و محبت و مهربانی شما خانم‌ها که الان در این مجموعه رو اکثریت دارید من دیدم، به وسیله شما انجام میگیره. به وسیله شما در واقع این انسان در این کره خاکی که قراره که دوره موقت رو بگذرانه تجلی پیدا میکنه و انسانهای با ارزش و متقی با ایمان، انسانهایی که علمشون فراتر از حد اقل هاست. اکثر آدم ها تو دنیا در حد اقل ها زندگی میکنن. این چیزایی که میبینید شما انسان ها تو دنیای غرب و شرق و اینا، انسان ها درگیر سطح هستن، درگیر عمق نیستن. اصلا دنیای مدرن طوری تنظیم شده که انسان ها سطحی بار بیان، نه عمیق. خب حالا ما به عنوان کسانی که پیش قراول دنیای معنوی هستیم امروز، به حق هم هستیم، چون نرمش هایی که در تفکر اسلامی مذهب شیعه هست و اون رقت قلبی که به وجود میاد در اثر مراسم که ما داریم و در سال حداقل همه ما چند باری گریه میکنیم، غیر از اینه در عاشورا، تاسوعا، زمانهایی که مراسمی از حیا و چیزها ما اینگونه هستیم. خب این زمینه این رقیق بودن قلب و این که انسان جنبه های انسانیش رو حفظ بکنه خیلی متفاوت از اینه که از اول ما بی اعتنا نسبت به انسانهای دیگه تربیت بشیم. یعنی این که اصلا بگیم اهمیت نداره، اینا سرنوشتشون اینگونه هست، باید اینا آرت بشن، اینا باید کشته بشن، اصلا اهمیت نده. اینا یه دکمه رو فشار میدی صدها و هزاران نفر رو ویران میکنی. اون کسی که این کار میکنه طوری تربیت شده که اصلا احساسی نکنه. ما افتخار میکنیم به چند چیز. یکی این که اولا ما در دنیای شرق، دنیای آسیا و دنیای شرق مادر سرزمین هاست. علم و همه چیز از اینجا شروع شده. پیامبران در همین بین النهرین بودن، نزدیک همین جا بودن، نه در شمال کره زمین در کانادا و نمیدونم در اسکاندیناوی اینا نبودن اصلا. شما هیچ آثاری از اینا نیست. گرمای زمین و اون انسان متحرک همه توی منطقه شرق بودن. خب طبیعی است که اندیشه های و آرمان‌های شرقی آرمان‌های مهمی است. خب ما علاوه بر اینکه در منطقه شرق هستیم، ما یک کشور پرتاریخ هستیم دوستان. کشور پرتاریخ. بعضی کشورها تقسیم میشن به کشورهای پرتاریخ، کم تاریخ و بی تاریخ. ما افتخار میکنیم کشور پرتاریخ هستیم. کشور پرتاریخ زیاد نیستن، ولی کم تاریخ زیادن و بی تاریخ هم هستن. شما از من میپرسید خب کم تاریخ کیا مثلا میتونن باشن؟ خود همه ایالات متحده امریکا کم تاریخ دیگه، از اکثر چند سال؟ 300-400 سال کل تاریخ شدش که میدن. تازه خود بعضی از این کشورها وقتی که تمدن اسلامی در جنوب اروپا شکل گرفت، اندلس، که بنده یک کتاب چهی نوشتم برای سفر در این رابطه، تمدن بسیار بزرگ دوستان توصیه میکنم بخونن، مسلمانان، تازه اینا مسلمانان اموی بودن که رفتن به جنوب اسپانیا و رفتن به سیسیل و تمدنی ساختن. 96 هجری بود تقریبا، اینا رفتن و با افریقایی ها متحد شدن و اونجا تمدن عظیمی ساختن که در حوزه های علمی، ریاضیات، فیزیک، شیمی، الهیات، ستاره شناسی و معارف الهی، حتی در صنایع کشتی سازی و چیزهای دیگه، ریاضیات، نجوم، همینا پیشتاز شدن. کتابخونه های ایجاد که بعضی ها میلیون ها کتاب داشتن، در حالی که در شمال اروپا حد اکثر کتابی که وجود داشت 1000 کتاب بیشتر نبود، اونم اوراد یا ورد های کشیشان بود، کتابی دیگه نبود. و همه خود اروپایی ها میگن که اینجا توحش وجود داشت. حالا این سرنوشت اون کشورها، حالا یه روزی راجع به تمدن هر اگه خواستیم صحبت کنیم انشاءالله در این مورد صحبت میشه. من هم خواستم راجع به ارزش خانواده و خانه بحث کنم. خانه و خانواده یک هدیه الهی است. اصلا خانه رو خداوند قرار داده که برای اینکه نقاط نورانی در سرزمین های بشری به وجود بیاد. و جالب این هستش که خانواده ها که به دلیل علاقه مفردشون به اون جامعه‌ای که دارن اداره میکنن، جامعه کوچیکی که دارن اداره میکنن و حاضر به فداکاری و مهربانی و عاشقانه کار میکنن، هیچ بدیلی تو جامعه نداره. شما هیچ سازمانی نمیتونید به وجود بیارید که به قول معروف من مید باشه، آدم ساز باشه و شبیه خانواده باشه. امکان نداره. مادری که با همه وجودش خودشو وقف فرزند میکنه. من وقتی نگاه میکنم میبینم بعضی خانم ها که تا دیروز دختر خانواده بودن، سرویس میگرفتن، خدمات میگرفتن، از روزی که حالا اومده همسر شده، یه خورده تکون خورده، جا به جا شده، به همسرش سرویس های انسانی میده. و اون پسر هم همینجور یاد گرفته که باید یه کارهای غیر از اون دوره پسریش انجام. وقتی فرزند به دنیا میاد میبینید اصلا تحول خود به خود رخ میده. خب ما باید یک نکته رو عرض کنم، بعد انشاءالله آقای دکترم سوالاتی داشتن بفرمایید من استفاده میکنم. نکته اینه که ارزش خانه، اصلا خانواده یک امر متعالی است، امر زمینی نیست. یعنی اگر ما عقل خودمون بود شاید خانواده تشکیل نمیشد. پیامبران آمدند و به ما یاد دادن چگونه عناصر، چگونه زندگی کردن رو به ما آموختن. بشر تمام آموختهاش از پیامبرانه، برخلاف اون چیزی که امروز سعی بر فراموشی این هست. سال هاست هم بتونیم خواهش بکنم.
خیلی متشکرم. من در حین صحبت شما به این فکر میکردم که در جامعه اگر بنگریم، نگاه بکنیم، ببینیم برای فرا گرفتن ارزش ها مثل فداکاری، مثل از خود فرا رفتن، چون انسان میتوانه در خود فرومانده باشه یا فرا رونده باشه، فقط در بند خودش باشه یا فراتر از خودش رو احساس مسئولیت کنه به دنیای بیرون از خودش. آیا واقعا جایی برای چنین رشدی غیر از خانواده وجود داره؟ یعنی آیا ارزش ها از در هیچ نهاد اجتماعی میشه تصور کرد خارج از خانواده که این ارزش ها درش بخواد آموخته بشه؟ به نظر میاد که اون زمانی که مادر بالای سر فرزند بیمارش می نشینه ارزش های زیادی داره آموخته میشه، از جمله اون فداکاری یا هرچ. شما میتونیم خانواده رو منبع اخلاق بدونیم تو جامعه؟
بله، قطعا خانواده منبع همه آثار ارزشی انسان. یعنی هیچ اثر ارزشی نیست که از مسیر خانواده عبور نکنه. شما صبر، بردباری پرداختن به دیگری تو اجتماع شکل میگیره یا در خانواده شکل میگیره. شما ما چند تا همکار مثلا در دانشگاه هست، ببین چقدر برای هم صبوری میکنیم، چقدر او رو بیشتر از خودمون جایگاه میدیم، به اون به اون جایگاه میدیم و خودمون رو عقب میکشیم. حالا دانشگاه که یه محیط آموزشی و ارزشی است، دیگه بچه های دیگر هم همجوره. جوامع بر اساس رقابت شکل گرفتن متاسفانه. یعنی وقتی شما میان تو جامعه، در واقع یک شکلی از رقابت وجود داره، دائما دارن افراد با هم رقابت میکنن. چرا؟ نگران این که پستش از دست نره، جایگاهش از دست نره، دیگری برای اون تسلط پیدا نکنه. خب مفهوم جامعه مدرن به این دامن میزنه. ما از اصالت‌های ارزشیمون رو تو این مسیر کمتر میتونیم خرج کنیم، یعنی به شکل سازمانی عرض میکنم. البته حالا من نکته‌ای رو عرض کنم. ببینید وقتی ارزش‌ها از پایه ارزش‌های معنوی الهی و انسان الهی میشه، شما این همه شما جوان هستید ولی یه جنگ و یادتون شاید نهید. مسئله دفاع مقدس وقتی به کشور ما حمله کردن، 42-3 کشور به ما حمله کردن، منتها در قالب یک کشور، در زمانی که ما هیچ آمادگی نداشتیم. اصلا ما با کسی جنگ نداشتیم، ما آماده بودیم خودمون اصلاح کنیم. از یک حکومت سلطه‌گر وابسته به بیرون از کشور، ما به دنبال این بودیم که خودمون نجات داده بودیم، حالا اومده بودیم داشتیم پایه‌های یک جامعه معنوی رو می‌چینیم. خب یک کشوری میاد جامعه غرب سرمایه‌ای تحمل نمی‌کنه و اولش خوب توطئه‌های زیادی میکنن، سعی میکنن سرنگون کنن، جنگ‌های داخلی رو بندازن، موفق نمیشن، آخر همین جنگ رو میندازن. من میخوام عرض کنم اونجا مجموعی از رشادت‌ها و ارزش‌ها شکل گرفت. ما متاسفانه بر اساس تفکرات غلط دولت‌های همزمان یا بعدش اون ارزش‌ها رو پشت سر گذاشتیم، در حالی که اون‌ها رو باید می‌آوردیم در جامعه و خرجشون می‌کردیم. کشورهای دیگه، بعضی از کشورها این کارا رو کردن، نذاشتن اینها فراموش بشه. ما مثل این که دولت‌هامون هم داشتن که ما اینها رو فراموش کنیم. خب ولی اونجا شما ملاحظه می‌فرمایید که تا چه اندازه انسان‌ها رقیب القلب بودن و انسان‌ها جسدی دارن می‌جنگن دفاع می‌کنن. دوستان به من میگفتن که سنگر میکندن میدن خانه مرچز میرفتن اون طرف تر میگندن. توی میدان جنگ طرف مقابل به صغیر و کبیر رحم نمی کنه، ولی اینها با ارزشاشون زندگی میکردن. وقتی اسیر میگرفتن او رو بر خودشون ترجیح میدادن. خب زمینه خانواده، ارزشهای درونی میتوانه متجلی بشه در گوشه کنار جامعه و این رو ما دیدیم. ولی آیا الان در حال حاضر این گونه است؟ یعنی ما توی ادارات میریم رفتارها و رابطه ها با ما سنگین هست؟ خب به صورت فردی ممکنه همکاران ما در همین مجموعه افراد که مراجعه میکنن صبورانه خدمت کنن، خدا خیرشون بده، خیلی هم خوبه، ولی شایع نیست. جامعه طوری نیست که رنج انسان‌ها رو درک کنه. خب ما به این ترتیب به چه چیزی احتیاج داریم؟ ما احتیاج داریم خانواده که سال‌ها مورد تهاجم قرار گرفت. حالا من راجع به تهاجمش به ترتیب در یک جلساتی خدمت دوستان عرض می‌کنم چجوری مورد تهاجم قرار گرفت. ما نیاز داریم که برگردیم به اصل خانواده، یعنی به خانواده بها بدیم. ببینید بسیاری از پلیدی های اجتماع ناشی از عدم توجه به خانواده است، چه از سمت حکومت چه از سمت نگاه مردم. یعنی درک درستی دیگه الان از خانواده به اون اندازه که لازمه نیست. اصلا یک دختر خانم و آقا پسر که میخوان ازدواج کنن نمیدونن که برای چی دارن ازدواج میکنن. یه چیزایی که سوالات پاسخهایی که میدن به من روانشناس میدن خیلی سطحی است. بله میخوان تنها نباشی، نیازامونه میخوایم برآورده بشه. آیا این پاسخ میده؟ اصلا نمیدونه که وارد یک دنیای سازنده داره میشه. یک زن، ما از تفکر ما اینه که زن یک موجود بهشتی است. خانم ها در فطرتشون از ما مردان به بهشت نزدیکتر هست. موجوده میدم خدمت. چرا؟ به دلیل اینکه اون مهربانی و اون لحظاتی که از خودشون میگذرن به خانواده میرسن، اینها اونها رو نزدیکتر میکنه. و اینکه ما این زنان رو نقششون رو فراموش کنیم، صرفا نقش اجتماعی بهشون بدیم، نقش مادریش فراموش بشه، نقش همسریش فراموش بشه، این نوع سبک زندگی، سبک زندگی مشکلی است و تجربه شده در جهان امروز، تجربه شده دیگه. من چون در غرب زندگی میکردم مدتی، اونجا هم بسیار پرسش پاسخ کردم و سوال میکردم از خانمان چگونه، آیا شما اوقات بیشتری رو داره در جامعه صرف میکنید، چقدر احساس لذت. اونجا من بسیاری مواجه میشدم، مردان ایرانی که وقتی با خانمهای اروپایی میخواستن ازدواج کنن، مردانی که میگفتن ما نمیخوایم زنمون کار کنه، اینقدر اونا خوشحال میشدن که یه چنین اتفاق داره میفته. فوق‌العاده مشتاق به زندگی خانه هستن خانمهای اروپایی، چون رنج فشار بیرون بودن از خانه رو حس کرد. حالا برای ما ممکنه الان تا اون حد درک نشده و کارفرماهای ما هنوز تا اون حد که خشونت به خرج میدن در اونجا، عرض کنم که بخوان در واقع برابری نشون بدن سرمند رو، خب اینها شاید به اون اندازه درک نشده. در بعض جاها هم شده، ما احساس میکنیم، فکر میکنیم این رواله، این یک روال زندگی است، این گونه باید باشه، در صورتی که نه، میتوانه. من مخالف کار کردن خانم‌ها در بیرون نیستم، ولی من دارم سوالم اینه که آیا صرفاً خانم‌ها باید در بیرون کار کنن و خانواده تضییق بشه؟ نه، میتوانه ترکیبی باشه از این. ما خانم، ما زن باید در جامعه ما موجود فرهیخته است، در این فرهیختگی داره فرزند پروری میکنه در تفکرات ما. ولی اینکه مجبور باشه، این قطعا یه ظلم بزرگی به جامعه زنان، چه در شرق چه در غرب. باید از حقوق بیشتری برخوردار باشه. خب نکته این که یه نکته رو اگر از بفرمایید راجع به فرهنگ،
بله
شما مطلبی دارید بفرمایید.
بله خدمت شما عرض کنم که از مجموع حالا آنچه که صحبت شد، این به دست میاد که شاید ما دچار از گذشته تا به امروز دچار یک فرایند تغییر در واقع فرهنگی شدیم. یعنی خیلی از چیزهایی که ارزشهایی که خانواده رو برپا نگه می‌داشته و اون مادر شهیدی که اون ارزش‌ها رو به فرزندش انتقال داده که در فضای دفاع مقدس خودشو نشون داد، اون ارزش‌ها، یعنی در واقع باید برگردونیم به مادر اون و به اون پدر اون شهید نگاه بکنیم. گاهی یادم هست شما یه بار میگفتید ما یه خیابانی به نام مادر دکتر حسابی باید شاید بذاریم، چون ایشون بود که تو اون قربت بیروت این بچه ها رو نگه داشت و بهشون قرآن درس میداد و حافظ درس میداد و سعدی درس. این خانواده است که در واقع انسان رو میسازه. بنابراین این آسیب رو ما باید در واقع چرخش فرهنگی رو داریم میبینیم، و اگر قرار باشه اینطور باشه شاید باید اول نگاه بکنیم به این که شاید دوست خوب باشه برای مخاطبینمون اول از این که خود فرهنگ چی هست و چرا اینقدر نقش میتوانه داشته باشه تغییرش صحبت بکنیم.
خیلی بسیار خوبه. ببینید حوزه فرهنگ خیلی مهمه. ما ببینید یک فرهنگ سالم اصلا چیه و فرهنگ اصلا خود فرهنگ چیه؟ فرهنگ تمام رفتارهای انسانی، نگرشش به طبیعت، به انسانهای دیگر و به خودش و اهدافی که داره در پیش میبره، همه اینا در حوزه فرهنگ میگنجه. حالا چه در حوزه معماری میاد تجلی پیدا میکنه، چه در ارتباطات اجتماعی تجلی فرهنگه. فرهنگ قول فرمایش ما معظم رو فرمود که فرهنگ
مثل هواییست که تنفس میکنه،
مثل هواییست که تنفس هستن. بله واقعا فرهنگ چه. ببینید نوع الان ارتباط ما با هم فرهنگ دیگه که نشستیم، همین زبانی که الان داریم حرف میزنیم یه بخشی از فرهنگ ماست که مفاهیم رو میتونیم به هم دیگه منتقل کنیم. لطافت در این زبان جزی از فرهنگ ماست. میدونید شما زبان فارسی یکی از زبانهای هارمونیک و زبانهای بسیار لطیف جهانه، و یعنی از نظر آوایی یکی از زبان‌هایی است که دلنشینه و از زبان‌ها اینجوری نیست. خب فرهنگ وقتی که با چنین اهمیتی هست، در واقع انسان رو جهت میده. ما باید بگیم که فرهنگ در این حال به اشکال مختلف ممکنه که ظهور و بروز پیدا کنه. من یه وقتی راجع به ازدواج دختران و پسران که صحبت میکردم گفتم یکی از مهمترین چیزهایی که باید در نظر گرفته شد در ازدواج فرهنگه. اقتصاد در مرحله دومه، یعنی تناسب اقتصادی ما با هم دیگه در مرحله دوم. اقتصادی کمی اگر این بر اون بر باشه، فرض کنید خانواده این شخص یه کمی ملک و املاکش بیشتر باشه از اون یکی، نه حالا خیلی یکی روزی قصد زندگی میکنه، یکی در زندگی ابتدایی، منظور اون نیست، ولی در حدی تفاوتهای جزئی باشه قابل قبوله. ولی در حوزه فرهنگ اصرار داریم که با هم منطبق باشه. اگر این انسان دینداریست با یک انسان دیندار ازدواج شده، حتی در حوزه فرهنگی با هم بسیار نزدیک، حتی در حوزه نگاه سیاسیشون هم با هم نزدیک باشه. فرهنگ چون زمین ساز اتصال انسان ها با هم دیگه است. وقتی بنده با همسرم دیدگاه هامون متفاوته، دیدگاه های کلیمون و انسانیمون با هم یکی نیست، خب ما با هم دیگه نمی رسیم و رشد حاصل نمیشه.
شه الان توی این چارچوب فرهنگ در واقع به نوعی میشه به عنوان تمام نگرش های ما و شیوه های زندگی کردن ما اگه بخواد نگاه بشه، ما باید قاعدتا خالی از تناقض باشه. یعنی یه فرهنگ باید در طول زمان شکل میگیره، به عنوان مثال فرهنگ ایرانی که ملهم از اسلام هست، این در طول زمان که شکل میگیره قاعدتاً باید از تعارض خالی باشه، وگرنه در درون خودش مشکل ایجاد میکنه اگه گزاره‌های متناقضی درش باشه.
کاملا درسته. بله ببینید نکته خوبی رو آقای دکتر اشاره کردن. فرهنگ، من در مورد اقتصاد بارا گفتم، اقتصاد میتوانه از جاهای مختلف گرفته بشه، یعنی یه قطعه از این کشور بگیرید قطعه از اون، یه اقتصاد پویا درست کنه، ولی فرهنگ رو شما نمیتوانید. فرهنگ باید یک پارچه باشه. فرهنگ در مرور زمان شکل میگیره. این فرهنگ امروز ما، البته ما دو فرهنگ داریم اگه بخوام طبقه بندی کنیم، یه فرهنگ اصیل ماست که ما بیشتر مشکلاتمون از طریق اون فرهنگ اصیل حل میکنیم. امروز همین بحث دفاع مقدس از طریق فرهنگ اصیل ما. یه فرهنگی که داریم، فرهنگ جاری، اشتباه نکنیم، فرهنگ جاری یعنی چیز بدان هست. فرهنگ جاری ملغمه امروز، فرهنگ جاری ما ملغمه ایست از فرهنگ‌های مختلف و متناقض، و با کمال تأسف این فرهنگ ما رو گرفتار خواهد کرد، ما رو به سمت ویرانی می‌بره. این فرهنگ مختلف به سمت تعارض می‌بره، به سمت تعارض در حوزه خانواده می‌بره، به سمت تعارض در حوزه اجتماع می‌بره. خب پس فرهنگ اصلا نمیتوانه وارداتی باشه. ما قطعاتی از یک فرهنگ رو میتوانیم بپذیریم، ولی با عقلانیت، نه با طریق رسانه ها. از طریق رسانه ها نمیتونیم این فرهنگ، چون از طریق رسانه ها در واقع ما تزریق میشه. ولی وقتی که میشیم فکر میکنیم بله، اونا میبینیم رانندگیشون از ما بهتره، نظم و انضباط بیشتری رعایت میکنیم، میتونیم بپذیریم که بیاریم وارد فرهنگمون. می توانیم ببینیم، فرض کنید در یه گوشه آداب معاشرت بعضی نوع، بله چرا نه، ما از هر جای دنیا می توانیم. یک فرهنگ سالمه که می توانه عاقلانه جذب کنه، یه فرهنگ ناسالم قادر به جذب عاقلانه نیست. مرتب چیزهای بیخود، پارازیت ها، چیزهایی که ناسازگارن جذب میکنه و بیمارتر میشه. یعنی یه فرهنگ ناسازگاره با شروع بیمار، روز به روز بیمارتر میشه، بخاطر که ظرفیت بیماری رو داره. ما وقتی از خانواده صحبت میکنیم، میگیم خانواده مهمتری بخش اجتماعست و باید توجه بشه، و در واقع ساختارهای ارزشی جامعه از خانواده برمیاد، به خاطر اینکه در حداقلش فداکاری و احساسات انسانی در اون موج میزن. دستور قتل و کشتار دیگران رو نمیدونه، اینا از تو خانواده در نمیاد بیرون، از تو خانواده سالم. محبت انتقال میده به همسایه، و همسایه ها مراوده داره. خب اختلاط فرهنگ ها مشکل سازه، ولی عرض کردم ما میتوانیم از فرهنگ های دیگه عاقلانه و نقادانه انتخاب کنیم، چیزایی بیاریم به فرهنگ خودم بیابسید. بسید که شما در زبان بعضی کلیدواژه ها رو میارید، از جاهای دیگه میارید، اضافه میکنید. امروز مثلا به جای صنعت، به جای رادیو، ما همون میگیم رادیو. رادیو لغت واژه فارسی نیست، پذیرفتیم، هیچ اشکالی هم نداره. تلویزیون همینطور، واژه های کلیدواژه های چیز میتونیم به کار بداریم. اینها در فرهنگ ما حل شدن، یعنی جایگاه پیدا کردن. ولی واژه هایی رو که به زور وارد شده، از طریق عقلانیت وارد نشده، اینا همچنان یک جور وبال گردن ما هستن. شما میبینید در فرهنگ های ناسالم از اونها زیاد استفاده کنید. یکی از علامت های فرهنگ های ناسالم، از اون کلید واژه هایی که زورکی و یواشکی اومدن وارد شدن، اونا استفاده. بعد میشه بعضی از رفتارهای جوانان ما، بعضی از خطاهایی که چیزهایی که باعث تأسف ما میشه.
پس در مجموع یه فرهنگ باید سازگاری درونیش رو بتونه حفظ کنه، یعنی اگر اون تمامیتش رو و اون سازگاری درونیش رو از دست بده به خاطر یه سر عناصر وارداتی که اینها سازگار نیستن با اون عناصر اولیه، این دچار تناقض درونی خواهد شد و بعد دیگه کارکرد طبیعیش رو میتونیم بگیم از دست میده.
اصلا بله. ببینید در واقع ما وقتی میگیم فرهنگ سالم، به چه فرهنگی میگیم سالم؟ فرهنگی است که با طبیعت انسان منطبق، فرهنگی که با طبیعت انسان منطبقه فرهنگ سالم. شما مهر و دوستی و مهرورزی در طبیعت ماست دیگه. ما دوست داریم انسانها رو که دوست داشته باشیم، ما نمیخوایم با انسانها دشمن باشیم. اینها در طبیعت ماست. و سلامت روان که ما به انسانها مهر ببرزیم، برای انسانها صلح بخواهیم، برای انسانها بخواهیم که اونها هم نوعانمون خوب زندگی کنن در همه جاهای دنیا، نخواهیم اونا رو نابود کنیم تا خودمون رفاه بیشتری داشته باشیم، این منطبقه بر فرهنگ سالم و فرهنگ طبیعی است. اگر ما اینا رو از دست داده باشیم، فرهنگ، یعنی نشانه هاش همین هاست که ما اینها میبینیم با طبیعت ما صدق نمی کنه. من همسر من وقتی که بعضی از این صحنه ها رو که تلویزیون نشون میداد یا بعضی از این کلیپ ها میرسی به من میگفتش که خواهش میکنم به من نشون ند. چرا؟ خداوند این موجود سالم رو ایجاد نکرده که این صحنه های زشت رو بیده. او لطافت درونی داره، نمیتونه این صحنه رو بیده، زشتی است. این صحنه هایی که امروز شما این جریانات بیرونی ایجاد کردن در منطقه ما، داعش و امثال هم، و توی دو سه ماهه یه نمایشی هم دادن برای ما و دعوت کردن همه ملت ایران رو که بیاییم بپیوندید، سعی کردن که ما رو تحقیر کنند و کسانی رو آوردن به میدان که در واقع از پیامه هاشون نوعی تحقیر وجود داشت. ما مخالفمون هم باید یه مخالفی ارزشمند باشه، اون کسی که از ما نقد میکنه و میخواد یک ارزشی رو جای این ارزش بذاره، این آیون یک چیز پلید رو برداشتن گذاشتن جای این ارزش، به ما با رسانه تجویز میکردن که بیاییم دنبالش. بیمندباری، بیارزشی، و خب این ملاحظه میکنید با طبیعت ما سازگار نیست. ما میگیم که آن چیزی که با طبیعت ما سازگاره، طبیعت درونی ما، میدونید انسان به دنیا که میاد انوار الهی داره، یعنی همه خیلی از سکنات نوزاد رو شما میبینید که کاملا طبیعی است، دلچسب، دوست داشتنی. شما امروز یه بچه سیاه‌پوست کوچیک تازه به دنیا اومده با یه بچه سفیدپوست و حالا بسیار سفید یا غیر سفید زرد و دیگه، همه دوست داشتنی. اصلا نمیتونیم بگیم کدومشون دوست داشتنی تره. چرا؟ به خاطر اینکه کاملا منطبق با طبیعت انسان. طبیعت انسان باید این گونه باشه. وقتی خارج میشه از این طبیعت، بله،
اگر ما حالا فرهنگ، همون فرهنگی که شما به عنوان فرهنگ مهاجم بهش اشاره دارید، یا این فرهنگ در واقع سرمایه‌داری غرب رو در نظر بگیریم، چرا این فرهنگ رو فرهنگ ناسالمی میدونیم؟ ما الان فرهنگ سالم رو فرهنگی تعریف کردیم که مبتنی بر طبیعت انسان هست. اگر برای ما توضیح بدید که چرا ما فرهنگ سرمایه‌داری رو یا فرهنگ رسانه‌ای رو که در واقع میخواد نفوذ کنه فرهنگ ناسالمی؟
ببینید، جامعه سرمایه‌داری رو شما باید بشناسید قبل از اینکه به این سوال پاسخ بشه. اهداف جامعه سرمایه‌داری، چون غایت جامعه سرمایه‌داری منافع است، در حالی که در جامعه تفکر فرهنگی ما که ملهم از تفکر الهی است، رشد انسان، رشد انسان در فرهنگ سرمایه‌داری متجلی نمیشه. ما چند بیماری روانی، خود دوستان روانشناس غربی بنده بیان میکنن که این بیماری ها از جامعه مدرن به همه جا سرایت کرد. یکی از اونها همین استرسه. اصولا فرهنگ سرمایه داری، فرهنگ مدرن با استرس همراهه. چرا؟ چون بر رقابت استواره. شما اگه صبح تا شب الان تو همین مجموعه خودتون با هم رقابت داشته باشید، یعنی از نوعی که همدیگر زمین بزنید تا بیان جای همدیگر بگیرید، چقدر دچار استرس میشه انسان. تا اینکه او رو دوست خودتون و همکار و عزیز خودتون بدونید و او رو بدونید که او تا چه حد شما رو دوست میداره و تا چه حد کمک میکنه برای رشدش. فرهنگ سرمایه‌داری بر این. پس یکیش استرسه. اگر ما بخوایم وجودش رو بگیم از نظر منظر روانشناختی، یکی دیپریشن، افسردگی است. افسردگی اصلا مال فرهنگ سرمایه‌داری است. در دنیا شایع است. نکته دیگه بیماری دو قطبی یا بایپولاره در حوزه روانشناسی. جزی از بیماری هایی است که ارمغان جامعه سرمایه داری است. وقتی میگیم جامعه سرمایه داری، منظور مردم غرب نیستن. اون کسانی هستن که بر اساس منافع خودشون، خودشون هم میگن مثلا ما منافع ما در خلیج فارس هست، ما اون برای دنیا هم منفعت داریم. منفعت جای انسانیت، شرف، خدمت به دیگران رو گرفته. توی فرهنگ، اون فرهنگ همین هاست. منافع بسیار مهم. منافع حالا اینا برمیگرده به مردم غرب؟ نه. همینایی که اومدن وارد عراق شدن، اینا دزدی‌ها و سرقت‌هایی که کردند و چپاولی که کردن سران نظامیانی که اومدن اینجا، اینا رو آوردن بردن تقسیم کردن به ملت امریکا دادن. ابداً برید مطالعه کنید، همه اینا بنگاه‌های اقتصادی بودن. تمام هزینه جنگ رو ملت امریکا و ملت‌های هم کنارشون بودن، با هم بودن، دادن. مالیات اونا رو اومدن خرج کردن اونجا، ولی هرچی که سود بردن و دزدیدن مال خودشون شد. مالی کیها؟ مال اون شرکت های بزرگ چند ملیتی، اسلحه فروش و شرکت هست. اونا پس منافع اونجا جای اون کلیدواژه هایی که ما داریم میگیره. پس خود مردم اونجا هم مردم بسیار در زندگی، نوع سبک زندگی که امروز داره بسیار متضرر میشن، ولی راهی نمیشناسن. تو اون تفکر آنچنان استحاله شده جامعه جهانی که راهی نمیشناسن. زندگی اصلا همینه. ما یه وقتی یکی از این دوستان ما در امریکا، ببخشید در اروپا صحبت میکردیم، بعد این گفتش که ما حقیقتاً مثلا ما در واشنگتن گدا نداریم. من اتفاقاً مسیر خود اون شخص میگم، من مسیرم از نزدیک کاخ سفید رد میشه. بعد اون دوست دیگر امریکایی گفتش که تو دیگه اون آدمایی که گداهایی که اونجا نشستن و آدمای بیماری که نشستن دیگه جزء اجسام میبینی، جزء از دیوار میبینی اونجا. اون یکی جواب شده، من خودم دیدم این داره در افتر این هم هست. انسان ها بعد از این مدت دیگه نمیبینن، یعنی اون چیزی رو میبینن که قراره ببینند. و رسانه ها امروز این کار دارن به سرعت این کار انجام.
استاد من اینو درست درک میکنم که در برای اشاره به فرهنگ سرمایه‌داری، شما بین مردم و حتی احیانا خود فناوری با در واقع مضرات فرهنگ سرمایه‌داری مدرن تمایز قائل هستید. یعنی در واقع ما اگه فرهنگ مدرن رو نقد میکنیم، منظورمون نفی فناوری یا اینکه مزایای سبک زندگی ماشین و تکنولوژی قابل استفاده هست، با این زاویه‌ای داریم؟
نه خیلی، خیلی سوال خوبی است. ببینید فرهنگ جامعه غرب مطبوعیتش این هستش که این فرهنگ یه فرهنگ تکنولوژیکه. ما به دلیل نیازمون به پیشرفت‌های فنی در حدی آنچنان مسحور شدیم و آنها آنچنان می‌دانستن که ما می‌توانند مسحور کنند دنیا رو که این فرهنگ تکنولوژی در واقع تسری پیدا کرده به سایر وجوه تمدنی غرب. یعنی گاه وقتی که میبینیم بله اینها خب این موبایل رو نگاه میکنم میبینم امسال بهتر از سال گذشته ساخته شده، خیلی خوبه، ما امروز میتوانیم با این وسیله با هم دیگه راحت تر صحبت کنیم، لحظه جا به جا بشیم، خب خیلی ما فکر میکنیم که در تمام شونات دیگه هم جامعه مدرن پیشرفت کرده. این در واقع تسری رو اونها با زیرکی به ما انتقال میدن، در حالی که اصلا اینجوری نیست. شما در حوزه جامعه انسانی به شدت اینها وحشی هستن، نوع عمل کردشون، هواپیمای مسافربری ما رو میزنن، لذت میبرن، بهش یه دونم جایزه میدن به اون کپتنه کشتی که هواپیما رو زده، در صورتی که کودکان رو میبینن رو آب شناورن. این تفکر، تفکر مردم اروپا و امریکا نیست، تفکر جمعی سودجو فرصت طلب که دارن به ثروت‌های جهانی رو جمع‌آوری میکنن. در همین کرونایی که به وجود اومد دوستان، اگر انشالله مطالعاتی بفرمایند در این اتفاقایی که افتاد اخیراً، در سه ماه اول سرمایه‌داران امریکایی بر اساس آماری که نشریه فوربس منتشر کرد 434 میلیارد دلار اینها از فقر مردم امریکا سود بردن، از فقر و بیکاری و فشاری که بر اثر این بیماری اومد. دیگه میخوام بگم یه تصور این که دنیا رو ما داریم چند قطبی میکنیم، همه جامعه بشری توی یه ظرف هم، بعضی ها که تیز هوش بودن خب آمدن گفتن 1%، و بعضی گفتن 5% و 1% و اینها و بقیه این مردم. خب ما میخوایم بگیم که جامعه غایت جامعه معنوی رسیدن به انسان به عدم ظلمه، ظلم به هر طریق، ظلم به هر شکلی. ما وقتی که قوانین دینی ما حقوق گیاهان رو رعایت باید بکنیم و به ما دستور میده که حقوق گیاهان رو رعایت کنیم، حقوق حیوانات رو رعایت کنیم، ما نمیتوانیم حیوانات و گیاهان رو در جهت منافع غیر انسانی خودمون صرفا بر اساس منافعمون از اونا بهره برداری کنیم. اجازه نمیده. اون حیوان میتوانه از ما شکایت کنه در روز قیامت و ما امروز هم ما به او بدهکار میشیم اگر باش بد رفتاری کنیم، حیوانی رو بیاریم بهش غذا ندیم، حیوانی رو بیاریم. یک نکته ای که وجود داره در من، چون فکر میکنم وقتمون هم آیدون که پایان رسیده، نکته ای که وجود داره اینه که فرهنگ غرب چون در حوزه انسانی نمیتوانه جلو بره، نمیتوانه رقابت کنه با فرهنگ هایی که فرهنگ سرمایه‌داری رو حس کرده، نمیتوانه رقابت کنه، یک چیزی تحت عنوان دی هیومنایز میکنه، یعنی غیر انسانی میکنه جوامع دیگه رو، فرهنگای دیگه رو غیر انسانی میکنه، برای اینکه اونها عدول پیدا کنن از جایگاهشون. میگن که این حاتم طایی یه برادری داشت، حاتم طایی خب از بخشندگی بی‌نظیر بود و رسول الله هم در مورد ایشون مطالبی رو فرمودند. این حاتم طایی میره صارخ میشه، راهزن میشه، بعد گفتن که بابا آخه تو این برادرت به شهرت داره در بخشندگی، تو چطور رفتی شدی راهزن؟ گفت من حقیقتا هر چه فکر کردم من به پای او دیگه در بخشندگی نمیرسم، اون اینقدر جلو رفته امکان نداره من بتوانم از اون جلو بزنم، چون من می‌خواستم جلو بزنم از اون، ولی دیدم در این کار میتونم از اون جلو بزنم، اومدم نقطه مقابلش قرار گرفت. برای همه دوستانمون آرزوی موفقیت داریم و ما آرزو میکنیم که باز هم یک نگاه مجددی به حوزه خانواده بندازیم، و خانواده رو از نو نگاه کنیم. به قول مرحوم سهراب سپهری که اشاره کردن چشم ها رو باید شست و جور دیگر دید. و ما باید در این دنیای شلوغ پلوغی که اخبار و رسانه ها ما رو احاطه کردن، ذهن های ما رو می آرایند به اون سمتی که مورد نظرشون هست. من اینه که دارم میگم کلیست ها در اخبار خود ما گرفته، تلویزیون خود ما گرفته، اونها که دیگه دشمن واقعی ما هست. ما نیاز داریم اصالت ها و ارزش ها رو درک کنیم که به زودی تسلیم نشیم و از اون هویت طبیعی و انسانیمون نیفتیم. سلامت باشید
شما. سلامت. من یه جنبندی بکنم برای جلسه بعدی در واقع زمینه بحث مشخص بشه. در واقع اگر بخوایم یه نگاهی از بالا به کل مطالب بکنیم، ما دو تا فرهنگ مطرح توی جامعه خودمون داریم. یه فرهنگ فرهنگی است که اصیل این سرزمین هست و فرهنگی است موحدانه، و یه فرهنگ فرهنگ وارداتی سرمایه‌داری است که در همه دنیا با امواج رسانه عمدتاً ترویج میشه و نتیجهش نهایتاً قرار هست که سود اون بنگاه‌های اقتصادی کلان جهانی رو توی جوامع دنبال بکنه. هرچقدر مصرف گرایی بیشتر بشه به سود اونهاست، چون کالاشون رو بهتر میفروشن. آنچه که در رابطه با خانواده در اینجا اتصال بحث رو نهایی میکنه این هست که خانواده توی اون فرهنگی مهم هست که به طبیعت انسان نزدیکه. در فرهنگی که اساسش اقتصاد و فقط افزایش سود هست، خانواده دیگه مهمترین نهاد جامعه نخواهد بود و آسیب میبینه، وارد آسیب‌های فراوانی میشه. و مشکل در واقع جامعه امروز ما پای آسیب‌ها در واقع اختلاط فرهنگی با اون عناصر فرهنگ سرمایه‌داری است که داره در واقع در ناسازگاری در بدنه فرهنگ اصیل ما ایجاد میکنه، فرهنگ جاری ما رو آلوده میکنه اون عناصر و تخریب در حوزه خانواده مشهود میشه. حالا فکر میکنم در واقع در جلسه آتی میتوانیم روی مصادیق این و راهکارها انشالله از خدمت استاد سوال کنیم و بهره ببریم. تشکر میکنم.
در خدمت شما هستم.
میتونم بپرسم شما جلسه آینده که هستیم در خدمت شما هستیم؟ خیلی ممنون از حضورتون. قطعا شما وقتتون خیلی گرفته هست ولی بالاخره افتخار دادید به ما و مؤسسه. من در واقع سوالی که میخوام بپرسم برای کسانی هستش که شاید جدیدن تشکیل خانواده دادن و در فکر فرزندآوری هستن و یا اینکه بچه های کوچیک دارن در واقع که هنوز تربیت خیلی مهم هستش. خواهشم این بود که اگر ممکنه حالا میگم چه یا امروز یا در جلسه آینده که سرفصلاتون اگر جایی داشت راجع به سبک‌های دلبستگی توضیح بفرمایید. خب تو خانواده های ایران اسلامی در واقع چون فرهنگ ما فرهنگ ایران اسلامی هست و خب میدونید که سبک‌های دلبستگی خیلی تأثیر داره در اختلالاتی که ما بعدها دوچارش میشیم توی جامعه در واقع به خاطر اون سالمسازی جامعه و نقش مادران در شکل گیریش. میخواستم خواهش کنم که صحبت کنید در واقع استفاده هستش که من میخوام از محضر شما بکنم برای کارگروهی که عضوش هستم. من عضو کارگروه علمی مشاورات امور بانوان هستم. خب وظیفم اینه که یک دستاوردی در واقع برای بانوان در ذیل سیاست های ابلاغی برای تحکیم خانواده داشته باشیم که فکر کنم که موضوع مهمی هستش. ممنون از
از شما در نکنه. حتما باید تو یاد داشت کردن چرا در جلسه دیگه ما کوچه این رو به این اختصاص بدیم. شکر.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، همونطور که فرمودین به شخصانی در حد اشتباه و مهربانیت در واقع زنان و فرزندان و جوانان
اضافه. بله، ببینید نکته که وجود داره، ما مطالب خیلی زیاده در حوزه‌های مختلف. سوالی که فرمودن که راجع به بحث دلبستگی، خودش بحث روانشناختی است و خیلی هم موضوع مهم و اهمیتی است. من بیشتر میخوام سعی کنم یک ساختار ایجاد کنم که در واقع یک درختی که یک ریشه داشته باشه، تنه داشته باشه و ما بتوانیم این رو تصویر کنیم و بتوانیم از اون در واقع بتونه نوعی یک نگاه نجات بخش داشته باشه. ما الان چیزی که اشاره فرمیدن در واقع به این که خانواده های جوان چگونه نگاه کنن به مسئله ازدواج و چگونه بحث فرزندآوریشون، بحث ارتباطاتشون، نوع علاقهشون، دلبستگیشون، یا همه اینا تو همین چارچوب اصلی میگوشه. یعنی شما به قول چیز یه انفراستراکچر، یه چیز کلی باید داشته باشی، این رو ما پذیرفته باشیم، بعد بیایم در شاخ و برگاش صحبت کنیم، وگرنه دوچار تعارض میشیم. خیلی خیلی مهمه که ما وقتی داریم صحبت میکنیم در واقع اون اهداف کلی رو با هم یک وفاق ایجاد بشه. مثلا اینی که ما همین الان تو مطلبی که اشاره کردیم راجع به اینه که ما باید به طبیعتمون توجه کنیم. اینا همه انسان‌های دنیا علاقمندن. شما هر خانواده‌ای بخواید برید در هر جای دنیا دوست دارن که نمیگن چون این مدرن هست حتما باید بپذیریم. من میگم اصلش طبیعت ماست. ببینیم چی تعارض داره با طبیعتمون، چی وفق طبیعتمون هست. جدا کردن کودک از مادر تعارض داره. در وفق نیست. اون نیاز طبیعیش اینه که روی سینه مادر باشه. اون ضربان رو همچنان حس کنه. خب این گزاره‌های طبیعی رو باید ما درک کنیم برای اینکه دوچار اشکالات به اصطلاح کلامی نشید. بعضی مطالبی هست توی مطرح میشه بعد شما پاسخی براش ندارید. علتش اینه که اون درختواره رو ما درک نکردیم، نمیدونیم چی هست و از کجا ریشه ها اون بدنه اون درخت. انشاءالا اگر عمری باقی باشه برای بنده در خدمت شما بیاییم. جلسات دیگه ممکنه با یه فاصله های ایجاد بشه. حالا این برای سال امیدواریم یه جلسه دیگه بشه، ولی اگه نشد دیگه میفته به اون برای سال. و ولی جلسه شو انشاءالا بشه در همون فروردین بعد از تعطیلات بزنیم. دوستان بزنیم. سلامت باشید. خیلی متشکر.
باشه.
باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. با